دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
نزدیک به 40 سال است که واژه رجل سیاسی مانع از کاندیداتوری زنان برای پست ریاست جمهوری شده. شورای نگهبان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اعلام کرده بود که زنان می توانند برای کاندیداتوری ثبت نام کنند، اما بررسی موضوع رجل سیاسی هنوز در این شورا به نتیجه نرسیده است. در تاریخ جمهوری اسلامی تا کنون هیچ کاندیدای زنی نتوانسته در دور نهایی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشد و صلاحیت همه ثبت نام کنندگان زن، البته بدون اشاره به زن بودنشان، توسط شورای نگهبان رد شده است. بر اساس اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری باید از میان رجل سیاسی و مذهبی انتخاب شود. اما تعریف رجل سیاسی و اینکه مصادیق آنچه کسانی هستند همواره مورد مناقشه بوده. اخیراً محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از شورای نگهبان درخواست کرده واژه رجل سیاسی و مذهبی در این شورا بررسی شود. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به موضوع رجل سیاسی و مذهبی، تعریف آن و موانعی که بر سر راه زنان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد پرداختم. با حضور دو کارشناس، فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس در دوره ششم، فعال سیاسی و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، و حسن فرشتیان، حقوقدان و دین‌پژوه ساکن فرانسه. من فهم کنم که بد نیست ابتدای تعریفی از رجل سیاسی و مذهبی داشته باشیم. آقای فرشتیان، با شما شروع کنیم. دقیقاً واژه رجل سیاسی و مذهبی به چه معناست از نظر فقهی و حقوقی؟
رجل سیاسی از جهت فقهی و حقوقی تعریف خاصی نداره، یعنی این تعریف اعتباریه و مبناییست که ما عرفاً تعریف میکنیم. من گمان میکنم رجل در حقیقت به معنای اینجا در این ماده قانون اساسی، در این اصل قانون اساسی، به معنای مرد نیست، بلکه به معنای فرد سیاسی، فردی است که سیاسی و مذهبی باشه. سیاسی یعنی در حدی که سیاستمداری باشه که توانایی اداره شغلی که به عهده او هست که در این موضوع مورد بحث ما ریاست جمهوری این رو داشته باشه، و مذهبی هم در حدی که عامل به مسائل مذهبی باشه، یعنی لازم نیست فقیه مذهبی باشه یا سیاستمدار دانشمند علوم سیاسی باشه. این هر دو اینا تعریفاش عرفیه. من گمان میکنم اون نکته که مورد بحث شماست بیشتر همون کلمه رجل هست، که رجل هم من فکر میکنم مثل اروپا ما در زبان لاتین کلمه هم رو به کار میبریم، دو معنی داره، یه معنای مرد در زبان فرانسه و لاتین که در برابر زن قرار میگیره، و یه معنا هم به معنای بشره، مثل حقوق بشر، دو و دولم که میگیم همون کلمه رو به کار میبریم، اما منظور ما حقوق بشره، نه حقوق مرد. اینجا جنسیت در نظر نیست، بلکه عنوان هم عنوان بشر بودن، فرد بودن. من فکر میکنم رجل سیاسی به معنای همون فرد سیاسی و مذهبی است.
خیلی متشکرم آقای فرشتیان. خانم حقیقت‌جو، شما چه نظری دارید؟ فکر میکنید که این واژه رجل سیاسی و مذهبی اصولا به چه معناست؟
بله، منم آقای فرشتیان کاملا موافق هستم. واژه رجل بیشتر دلالت بر یک مفهوم عام داره. من اینجا میخوام مثلا از واژه چرمن استفاده بکنم که در انگلیسی شاید به دلیل اینکه در دوره‌های گذشته بیشتر در این مناصب سیاسی مردها حاکم بودن، ادبیات هم آمیخته با ادبیات مردانه بوده، ولی الان مثلا در سطح بین الملل سعی کردن این واژه رو یه مقدار تغییر بدن. مثلا دیگه از واژه چرمن خیلی استفاده نمیشه، از واژه چرپرسون استفاده میشه که دیگه جنسیت در اون به یه معنا متعلق صرفا به مردها نباشه، تا وقتی اگر رئیس یک جایی زن هست مشمول اون هم باشه. واژه رجل سیاسی هم به همین ترتیبه، یعنی بیشتر دلالت بر این داره که به شکل عام یک فردی که به لحاظ سیاسی و مذهبی فعال و شناخته شده هست، اون فرد بتونه به ایفای نقش مشخص بپردازه. این بحث در خبرگان قانون اساسی هم مطرح شد، ابعاد مختلفش دیده شد و همین دلیل هم خبرگان قانون اساسی از استفاده از واژه مرد خودداری کرد که شمولیت داشته باشه.
چرا هیچ وقت در مورد اینکه یک زن هم میتونه کاندیدای ریاست جمهوری بشه صحبتی نشده در قانون اساسی؟ یعنی هیچ وقت اشاره‌ای به زن بودن افراد نشده، فقط استفاده از واژه مرد رو ممنوع کردن.
من برداشتم این نیست که در قانون اساسی استفاده از واژه رجال حکایت از این داشته که اگر زنان هم زمانی اتفاقی بیفته رئیس جمهور بشن شمولیت داشته باشه. به همین دلیل از واژه مرد استفاده نشد. همین که از واژه مرد استفاده نشد حکایت از این داره که بعضی از افراد نگاه چنین هم داشتن که زن هم میتوانه رئیس جمهور بشه. اونتها خب چون اعتبارش رو کم میدادن شاید به همین دلیل از واژه زن استفاده نکردن و خب میدونیم بعضی از علما هم مخالف هستن، بنابراین واژه رجال یک مفهوم عمومی تر داشته. شاید به همین دلیل هم هست که هیچ وقت شورای نگهبان تا امروز این واژه رو هنوز تفسیر نکرده، به خاطر اینکه در واقع نمیخواد صرفا محدود به مردها بکنه این مسئله رو.
آقای فرشتیان شما چه نظر دارید؟ موافق هستید با خانم حقیقت جو؟ یعنی فکر میکنید صرفا به خاطر اینکه این واژه مرد رو برداشتن ممکنه که یک خواسته هایی وجود داشته باشه از توی بعضی افراد که خانم ها هم بتونن شرکت بکنن برای ثبت نام بکنن برای ریاست جمهوری؟
بله دقیقا همینجوری که سرکار خانم حقیقت جو اشاره کردن، دقیقا همینجوری. ببینید در هنگامی که مجلس خبرگان قانون اساسی این اصل رو داشت بررسی میکرد، اون مجلس ابتدایی خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، همین مباحث دقیقا مطرح شد و اونجا برخی معتقد بودند که چون ریاست جمهوری نوعی ولایت هست، خانم ها حق ولایت بر جامعه و مردان رو ندارن. استناد میکردن بر رجال و قوامون علی النساء که مردان هستند که قیمومیت دارند و ریاست دارند بر زنان، نه زنان که توانایی ریاست داشته باشند. اگر به معنای ولایت توجه کنیم، طبیعتاً با این تعریفی که شد، عده‌ای در همون مجلس خبرگان قانون اساسی بر این باور میدن که ریاست جمهوری نوعی ولایت هست و ولایت زنان نمیتوانند این ولایت رو داشته باشند. همونجا برخی از نمایندگان پاسخ دادن نخیر، ولایتی که در جامعه هست به عهده ولی فقیه هست، ما ولی فقیه داریم، او ولایت داره، رئیس جمهور ولایت نداره، یک مدیر کارگزاره، مثل وزیر، مثل استاندار، مثل مدیر، مدیر کل. بنابراین یک کارگزار همانطوری که میتواند منع شرعی نداره که یک کارگزار خانم باشه، این معنی شرعی هم نداره که این کارگزار ارشد یعنی ریاست جمهور هم خانم باشه. منتها در همون زمان برخی از مراجع هم پیغام دادن که اگر چنین چیزی تصمیم بشه اینها به قانون اساسی رأی نخواهند داد، چون اینها ولایت نوعی برداشت ولایت میکردن که من گمان میکنم حتی برداشت اونها هم چندان صحیح نبود. اولا ریاست جمهوری ولایت نیست، ولی جامعه نیست رئیس جمهور، بلکه به نوعی وکالت هست. همچنان که وکیل میتواند مرد باشد یا زن باشد، همچنان ریاست جمهوری از طرف جامعه وکیله که امور اداره جامعه رو عهده‌دار باشه. اولا این ولایت نیست و ثانیا حتی بر اون مبنای که حتی اگر ولایت باشه دیگه که الرجال و قوامون علی النساء، چنین چیزی امروز مصداق نداره، چون همون آیه قرآن که ولایت مردان رو میگه که مردان قیم هستن، اشاره میکنه به ما فضل الله، به خاطر آنچه که برخی از اونها فضیلت دارن بر این خانم ها. فضیلت هم دو تا چیز در آیه اشاره میکنه، یکی فضیلت های جسمانی و دوم فضیلت اینکه نان آور خانه هست. هر دو این فضیلت ها امروز زیر سواله، یعنی حتی اگر به اون علت نگاه کنیم اون علت ها زیر سواله. اولا امروز بسیاری از زنان نان آور خانه هستند، بنابراین مردان به دلیل این فضیلت نان آوری رو امروز از دست دادن. و نکته دوم فضیلتی که جسمانی بوده برای مردان در اون زمان، مدیریت یک خانواده، یک قبیله در اون زمان زور بازو می‌خواسته، یک فرد باید گنگنده رزمنده باشه و زور بازو داشته باشه بتونه دفاع کنه از حیثیت خانواده یا طایفه و قبیله خیش. اما امروز حتی برای دفاع از حیثیت خانواده، قبیله، طایفه، شهر و کشور دیگه ما نیاز به زور بازو نداریم، نیاز به مدیریت فکری داریم که این مدیریت در برخی موارد ممکنه یک خانمی از یک آقای بسیار قوی تر باشه. همچنان که هست در دنیا ما میبینیم بسیاری از زنان میتوانند این منصب رو عهده‌دار باشند و کارکرد اونها نه تنها ضعیف‌تر از آقایونه، در برخی موارد به دلایلی قوی تر هست و زنان جدی‌تر دنبال اموری که مربوط به اونها واگذار میشه، معمولا جدی‌تر دنبال امور هستند. بعد در مجلس خبرگان خلاصه کنم، در نهایت به یک بنبستی رسیدند نمایندگان مجلس خبرگان. اتفاقا واژه رجل رو به همین دلیل انتخاب کردند و ما یکی از مواردی که میتوان برای شرح قانون به او مراجعه کرد دکترینه، یعنی نگاه کنیم در اون مجلس خبرگان بررسی نهای قانون اساسی چه گذشته. اونا همه ضبط شده و مکتوب هست، در چند جلد مکتوبه. در اونجا در نهایت میگن ما امروز که زنی نداریم که آماده باشه برای ریاست جمهوری. واقعا همینجور بوده در سال 57-58. شاید جامعه هنوز این پذیرش رو نداشته و هنوز خانم‌هایی که میتوانستند عهده‌داری بشن هنوز تجربه مدیریت های کلان رو نداشتن. لذا در همون مجلس میگن ما امروز رجل سیاسی میگیم، میگذاریم که در آینده اگر بانوانی پیدا شدند که چنین توانایی رو داشتند و توانستند مدیریت کلان جامعه رو عهده‌دار بشن، بتوانند این تفسیر رو باز بگذارند. یعنی دقیقاً در مجلس خبرگان قانون اساسی این رجل گذاشته شد که هر دو جنبه رو در نظر بگیرند، هم مورد اعتراض علما قرار نگیرند، علمایی که در اون زمان مراجعی که در قم اعتراض می‌کردند، و همین که اگر روزی جامعه به اون مرحله رسید این فضا باز باشه، بتوانند تفسیری انجام بدن که این تفسیر شامل مرد و زن بشه، که من گمان میکنم امروز پس از 40 سال جامعه در چنین وضعیتی است. و با تفاصیلی که میتوان از همین رجال و قهرمانون علن نساکر شما میبینید که دقیقاً اون قیمومیت رو مردان از دست دادن و هیچ گونه ولایتی بر زنانشون حتی در خونه عملا ندارن. لذا من فکر میکنم با رجوع به دکترین زمان تصویب این قانون اساسی کاملا فضا مساعد و باز هست برای اینکه این تفسیر رجل اهم به معنای یک فرد و به معنای یک بشر تفسیر بشه که اهم از مرد و زن باشه.
خیلی متشکرم آقای فرشتیان. شما یه اشاره کردید به اینکه تا حالا این مسئله حل نشده. خانم حقیقت‌جو هم در صحبتاشون اشاره کردن. خانم حقیقت‌جو، الان نزدیک 40 سال میشه بارها هی صحبت شده در مورد مسئله رجل سیاسی. هر بارم موقع انتخابات ریاست جمهوری دوباره این بحث پیش میاد که آیا زنا میتونن ثبت نام بکنن یا نه، و هیچ وقت جواب روشنی داده نمیشه. الان قبل از انتخاب تأخیر ریاست جمهوری هم صحبت شد که در حال بررسی هستن. الان دوباره آقای یزدی درخواست کرده که اصل 115 قانون اساسی رو تفسیر بکنن. فکر میکنید که چرا این همه سال طول کشیده؟ و آقای فرشتیان اشاره کردن که خب اون موقع فضای ابتدای انقلاب بوده. چرا تا حالا هیچ پاسخی شورای نگهبان نداده و چرا این مسئله رجل سیاسی تا حالا تفسیر نشده در تمام این سالها؟
سوال خوبیه. من یه دلیلش رو این میدونم که جنبش زنان خیلی فعال نیست. درسته که تعدادی زن رفتن کاندیدا شدن، ولی هیچ وقت یک تقاضای جدی و اساسی نمیده. اگر که جامعه در شرایطی قرار بگیره که شورای نگهبان تحت فشار قرار بگیره، خب طبیعیه که شورای نگهبان هم در این زمینه تفسیر خودش رو اعمال میکنه. حسن ماجرا در اینه که شورای نگهبان هیچ وقت این واژه رو به عنوان مرد تفسیر نکرده. به نظر من این از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، گرچه اگر شورای نگهبان یه روز یه چیزی رو تفسیر بکنه بعدن یه گروه دیگه ای از شورای نگهبان میتونن اون تفسیر رو عوض کنن، طور دیگه ای تفسیر بکنن. اما الان که در واقع فضای انتخاباتی نیست، 4 سال دیگه ما با انتخابات فاصله داریم، به نظر من الان شرایط خوبیه که این واژه مورد بحث قرار بگیره و شورای نگهبان تفسیرش رو ارائه بده. در حال حاضر هم بالاخره تعدادی زن هست. من در انتخابات قبلی یکی دو بارم مصاحبه کردم و گفتم چون مطرح شد که خانم نوبخت مورد اقبال هست در جناح راست،
خانم دستجردی
در واقع نگاه همین بود که شاید کاندیدا شدن خانم دستجردی تکلیف این واژه رو هم روشن بکنه، به دلیل اینکه خانم دستجردی مورد اعتماد شورای نگهبان هست. میدونیم که شورای نگهبان در اکثر مواقع جناحی عمل کرده. متاسفانه الان این زمان هست، تعدادی از زنان این آمادگی رو دارن که در حد ریاست جمهوری مطرح بشن، و الان هم که دنیا عوض شده، شاید شورای نگهبان این زمینه رو داشته باشه که این واژه رو بالاخره تفسیر بکنه.
خانم حقیقت‌جو، چقدر فکر میکنید که حالا مثلا اشاره کردید به خانم وحید دستشردی، چقدر فکر میکنید که از طرف اعضای جناح‌های مختلف، جناح اصولگرا مثلا یا جناح اصلاح طلب حمایت نمیشن زنها؟ یعنی چقدر فکر میکنید که این کاندیدا شدن زنها بستگی داره به اینکه اینها معرفی بشن، حمایت بشن از طرف حزبشون؟
بله بله، خیلی اهمیت داره. بالاخره اگر یک زنی خودش رو در اون جایگاه میبینه و از خرد و عقلانیت لازم برخوردار هست، طبیعی است که متوجه هست که صرف کاندیداتوری مسئله رو حل نمیکنه و بلکه باید حمایت جناحی شکل بگیره. کما اینکه در خصوص مردان هم همینطور هست. کاندیداهای جدی وقتی کاندیدا میشن که بدونن که مورد حمایت یک جناح قرار گرفتن. در دوره قبل شاید به دلیل اینکه جناح راست میدونست که ممکنه رأی نیاره، تصور میکرد که زنان یک عامل بسیار مهم در پیروزی آقای روحانی هستن، شاید یه بخششون این نگاهو داشتن که خب حضور خانم دست جردی میتوانه این زمینه رو فراهم بکنه که زنان اولا به یک زن رأی بدن و این باعث شکستن آرای آقای روحانی میشه. شاید این یک نگاهی بود که بخشی از اونها داشتن نسبت به انتخابات قبلی، ولی بعدن که بحث آقای رئیسی جدی‌تر شد و کمر رو بسیج کردن که دنبال یک کاندیدای واحد بگردن، بنابراین حضور خانم دستچردی هم بی‌معنی میشد. برای اینکه تو بحث ریاست جمهوری ما باید مصداقی بحث بکنیم. در انتخابات بعدی هم فکر میکنم که جناح‌های سیاسی دنبال این باشن که یک زن رو کاندیدا بکنن. متاسفانه این واقعیتی از جامعه هست، ولی فارغ از این که یک زنی کاندیدا بشه و جناح‌های سیاسی ازش حمایت بکنن یا نه، این حق هست که تکلیف این اصل قانون اساسی روشن بشه، تبعیض زدایی بشه از زنان، زنان اجازه کاندیداتوری داشته باشن و تصمیم این که چه کسی رئیس جمهور بشه، جنسیت رئیس جمهور چی باشه، این رو باید واگذار کرد به ملت که تصمیم بگیرن به کی میخوان رأی بدن یا میخوان رأی ندن. بنابراین این بخش اینکه چه کسی رئیس جمهور میشه در حوزه اختیار شورای نگهبان نیست، مردم هستن که تصمیم میگیرن. شورای نگهبان طبق قانون اساسی موظف به تفسیر قانون اساسی و در اینجا باید تفسیری انجام بده که متناسب با عدالت باشه، چون یکی از ویژگی هایی که برای حضور در شورای نگهبان به عنوان فقیه ذکر میشه اینه که عدالت هم داشته باشه و خارج از عدالت خواهد بود اگر شورای نگهبان تفسیر رو بر این مبنا قرار بده که اساسا یک جنس لیاقت ریاست جمهوری ندارن، در حالی که ما میدونیم کتابهایی نوشته شده توسط بعضی از علما که حتی ولایت یک زن رو حتی شایسته ولایت یک جامعه میدونن که بالاتر از ریاست جمهوری هست. بنابراین ما چون دیدگاه های اونطوری هم در بین علما داریم، گرچه تعدادشون معدود هست، از این حیث متناسب با عدالت خواهد بود که شورای نگهبان تفسیر درستی انجام بده، فارغ از اینکه یک جناح‌های سیاسی از یک زن به عنوان کاندیدا حمایت بکنن یا خیر.
درسته، ولی خب فهم کنم یه مقداری هم به طور عملی امکان پذیر نیست با وجود شورای نگهبان. یعنی خب شما اگه ببینید الان اقلیت‌های مذهبی، قومی، گروه‌های دیگه اجازه کاندیداتوری ندارن، حالا بحث شیعه بودن یا سنی بودن مطرح میشه، بحث سکولارها مطرح میشه، بحث زنان مطرح میشه، بحث گروه‌های دیگه مطرح میشه، یه مقداری این تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان باعث میشه که عدالت آنچنان هم رعایت نشه.
بله، یک نکته مهم. الان ما در واقع دو تا بحث رو داریم، یکی بحث مصداق هست، یکی بحث طبقه بندی و جنسیت هست. که شورای نگهبان چون در تفسیر نگاهش بر مصداق نیست، تفسیر نگاهش بر اینه که چه چیزی متناسب با احکام اسلام. مبنای تفسیر شورای نگهبان اینه، اینکه یک زن یا یک سنی رئیس جمهور بشود مغایرتی با احکام و قوانین اسلامی نداره، چون همونطور که گفتم حتی برای بحث ولایت هم کتاب نوشته شده، ولایت زنان. بنابراین تفسیر شورای نگهبان در اینجا فارغ از مصداق باید تفسیر واژه باشه و عام باشه و بحث این که مصداقا یک جناح سیاسی از یک زن حمایت بکنه یا نه، بله متاسفانه اون مسئله دیگه ایست که هر کاندیدایی باید تک تک کاندیداها مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرن. اون موقع هم شورای نگهبان کاملا جنادی و سیاسی عمل میکنه. مثلا اگر جامعه در شرایطی قرار بگیره که جناح راست در شرایطی قرار بگیره که بهتر از خانم دستگیری نداشته باشن، اون وقت شورای نگهبان تایید میکنه. اگر که دنبال افراد دیگه باشن، خب شورای نگهبان تایید نمیکنه، یا حتی ممکنه تایید بکنه. با اینکه دیدیم دیگه در گذشتم شورای نگهبان تعداد بیشتری کاندیداها رو از جناح‌های مختلف تایید کرده، ولو اینکه بعداً یک جناح سیاسی صرفاً از یک کاندیدا حمایت کرده.
بله خیلی متشکرم خانم حقیقت جو. آقای فرشتیان، اگه بخوایم بگیم یکی از زنایی که بارها برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده، خانم اعظم طالقانی رو بعد نام ببریم که فعال سیاسی از در سال 76 84 96 ثبت نام کردن. خانم رفعت بیات هم ثبت نام کردن، نماینده سابق مجلس. به نظر میرسه که از نظر شورای نگهبان مشکلی نیست که زنان ثبت نام بکنن، چون در این انتخابات اخیرم گفته بود که کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری معنی نداره. به چه صورته؟ آیا رئیس جمهور فقط نباید بشن؟ یعنی موقع ثبت نام کردن مشکلی نداره؟ چون با توجه به اینکه هیچ وقت هم به خاطر زن بودن نگفتن که کسی رد شده، ولی واقعیت چیه این وسط؟
ببینید، خود این نکته مثبتی است که تا کنون کسی به دلیل جنسیت رد نشده، رد صلاحیت نشده، و این امیدواری رو ایجاد میکنه که در آینده خانم ها بتونن تایید صلاحیت بشن. شورای نگهبان بر مبنای مبانی فقهی کار میکنه، همچنان که در هنگام قانون اساسی مبانی فقهی مد نظر بود. از هم بود که اشاره کردن نگاه سیاسی هم بی تأثیر نیست. شما اگر دقت کنید در سال حدود 40-41-42 در جریانات انجمنهای ولایتی ایالتی، خود شخص آیت الله خمینی یکی از اعتراضاتش این بود که چرا خانم ها هم حق رأی دارند و چرا خانم ها می توانند کاندید بشوند. به عنوان یک فقیه ایشون اعتراض داشت به اینکه خانم ها می توانند کاندیدا بشوند و می توانند رأی بیارند. همون زمان یک کتابچه نوشته شد توسط برخی از شاگردان ایشون در عدم صلاحیت خانم ها، که در حقیقت خلاف شرعه که اینا کاندید بشن یا خلاف شرعه که برن رأی بدن. اما 15-16 سال بعد در جریان انقلاب ما میبینیم خود آیت الله خمینی و شاگردان و هوادارانشون کاملا تغییر عقیده دادن. یکی از عوامل پیروزی انقلاب رو ورود خانم ها به تظاهرات و ورود خانم ها به خیابون ها دونستن و این کار رو نه تنها خلاف شرع بلکه وظیفه شرعی خانم ها دونستن در اون مقطعی که بیان تو خیابون. و بعد هم برای رأی دادن خانم ها تشویق شدن به رأی دادن، برای کاندیدای مجلس شدن در حدی که حداقلی حتی در همون مجلس خبرگان یک خانم وجود داشت و بعدها در مجلس شورا حداقل تعداد اندک خانم ها وجود داشتن. یعنی این نگاه فقهی هم به مرور زمان تغییر پیدا کرده و رشد پیدا کرده. در عرض از سال 41-42 تا 57-58 یه تحول این چنینی ما شاهد بودیم. طبیعی است که الان هم پس از 40 سال از تصویب قانون اساسی شاهد چنین تحولی باشیم. طبیعی است که با این تحولی که الان در جامعه ایجاد شده چنین امکانی هست. برای انتخاب ریاست جمهوری کاندیدا شدن در قانون ایران هیچ شرط مهمی وجود نداره. خیلی‌ها کاندید میشن. یعنی تا اینجا اهمیتی نداره که چه کسی کاندید میشه یا نمیشه. مهم اینه که بعد چه کسی صلاحیت او تایید میشه. کنش خانم اعظم طارقانی بسیار کنش به نظر من مثبتی است در جامعه، که ایشون علی‌رغم این همیشه اعلام حضور میکنه و این کنش‌ها باید در جامعه بیشتر بشه. چون انگامی که آقایون نیاز به رأی خانم‌ها دارن، خانم‌ها رو به صحنه میکشونن و انگامی که رأی تموم میشه خانم ها فراموش میشن. به نظر من یکی از راهها امروز مطالبه از آقای روحانی است از ریاست جمهوری. به هر حال باید خانم ها رو به عنوان وزیر هم معرفی میکرد، اما ایشون محافظه کاری کرد و خانم ها رو نقشی که باید داشته باشن به عنوان وزیر کسی رو معرفی نکرد. به نظر من این مطالبه باید زنده باشه. خانم ها همچنان به این مطالبات باید ادامه بدن. اگر خانم ها خودشون به این مطالبات ادامه بدن در بین آقایون، حتی در بین فقیهان، فقهایی مثل آیت الله منتظری یا امروز آیت الله ثانی، اینها هم نظر مثبت دارند و یعنی اینجور نیست که فقط یک نگاه فمینیستی باشه و احیانا با مبانی دینی در تعارض باشه. یعنی این نگرانی باید برطرف بشه. من فکر میکنم کنشگران اجتماعی اون کاری که باید بکنن این مطالبات رو افزایش بدن. از همین دولت کنونی باید مطالبات رو خواست. یعنی اینکه آقای روحانی وزیر بنوان زن معرفی نکرده، به نظر من میشه گفت میتوان همچنان این مطالبه را از ایشون داشت. نمیتوان فقط خانم ها رو برای رأی به صحنه آورد و در جامعه هم باید دو تا نگرش کاملا عوض بشه. یکی نگرش جنسیتی که به خانم ها وجود داره به عنوان جنس ضعیف‌تر، این نگرش جنسی در فضای جامعه باید کاملا از بین بره. یعنی دیگر ما هنگامی که به مدیر به کارگزار نگاه میکنیم، جنسیت او نباید برای ما اهمیت داشته باشه که مرد است یا زن است، مذکر است یا مؤنث است. نکته دومی که باز باید در جامعه روش کار بشه و کارهایی هم شده و باید تداوم پیدا کنه، در بحث قیمومیت یعنی ریاست، مردان این گونه ریاستی در زنان ندارند. یعنی مرد بودن ریاست نمیاره. این رو باید از محیط خانه شروع کرد. در محیط خانه اینکه مردان رئیس بر زنان هستند، این امری است که امروز مصداق نداره و باید این هم کاملا نگاه جامعه عوض بشه. یعنی از خانواده باید شروع کرد. اگر نگاه ما از ریاست و مرموسیت به نگاه دو شریک زندگی تغییر پیدا کرد، ما میتوانیم این نگاه رو سرایت بدیم به جامعه و امیدوارم روزی همین شورای نگهبان هم چه بسا بتواند با این تحولات فقهی که ایجاد شده در طول این 40 سال، امروز پس از 40 سال هم میتوانیم برسیم به جایز بودن، کاملا مشروع بودن حتی از جهت فقهی، که خانم ها بتوانند کاملا بشن و صحیح و صلاحیت بشن.
خیلی متشکرم خانم حقیقت‌جو. شما بحثی دارید در پایان؟
بله، من فکر میکنم این نکته که اشاره شد یک بحث بسیار استراتژیک هست. تا زمانی که ما تعداد قابل توجهی زن در سطوح میانی و عالی به عنوان مدیر نداشته باشیم، در عمل نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که زنان در مرحله ریاست جمهوری قرار بگیرن و جناح‌های سیاسی از اون حمایت. ما میبینیم که مثلا در حد شهرداری تهران هم، حالا اگر کابینه هم رها بکنیم، در حد آقای نجفی متاسفانه ترجیح میده که از چند تا معاون بازنشسته استفاده بکنه، اما حلقه مدیریتیش رو به زنان و جوانان توسعه نده. و خب این حاکی از نگاه غلط نسل انقلابی داره که تا آخرین لحظات فقط میتونن با دوستای خودشون کار بکنن، نه بیشتر. این دیگه صرفا جناحی نیست، متاسفانه مسئله ایه که گریبانگیر هر دو جناح سیاسی هست. در سطح مثلا مناطق شهری شهرداری هم استفاده نشده. الان یه تعدادی استاندار معرفی شده ولی میبینیم که استاندار زن معرفی نشده و اینها همه مسئولیت این کار رو به عهده نمایندگان زن مجلس میگذارم. فکر میکنم اونها موظفن، در اینکه نمایندگان زن مجلس حق استیضاح دارن، حق سوال پرسیدن از وزرا دارن، کما اینکه در مجلس ششم اگر من از وزرا سوال نمیکردم، همون چهار تا معاون وزیری هم که دیدیم شاهد اون چهار تا معاون وزیر هم نمیبودیم. زنان مجلس قدرت دارن، از این قدرتشون باید استفاده بکنن تا تعداد استانداران، تعداد فرمانداران، تعداد شهرداران، رؤسای سازمانهای وزارتخونه ها در استانهای مختلف، معاونین وزرا، جایگاه های بسیار زیادی وجود داره که زنان در این مرحله میتونن وارد بشن. الان دو پست وزارت خالی هست که در این دو پست وزارت هم آقای روحانی میتونه عملا وارد بشه. به نظر من جنبش زنان باید جدیتر وارد بشه. زنانی که حضور دارن در حاکمیت باید جدیتر این تقاضا رو داشته باشن. ما وقتی تعداد قابل توجهی وزیر زن داشته باشیم، اون وقته که شرایط ریاست جمهوری اونها هم فراهم میشه. خوب جای تاسفه که میبینیم که در هیئت رئیسه مجلس هیچ زنی وجود نداره. اینها حوزه‌هایی است که زنان میتونن وارد بشن. فشار باید بیاد، تلاش جدیتری انجام بدن. وقتی که تلاش جدیتر باشه، خوب شرایط هم طبیعتاً برای زنان فراهم خواهد شد.
خیلی متشکرم خانم حقیقت جو. آقای فرشتیان شما در پایان صحبتی دارید؟
من گمان می‌کنم نباید منتظر هنگام ریاست جمهوری ماند و در اون هنگام این بحث رو مطرح کرد. در اون هنگام معمولاً مسائل سیاسی غلبه پیدا می‌کنه بر مسائل مورد بحث و بیشتر نگاه‌ها کاملاً سیاسی میشه. من فکر می‌کنم نباید منتظر 4 سال دیگه موند. از همین اکنون می‌توان این رو آغاز کرد، همونجور که اشاره کردن در سطوح مختلف می‌توان این مطالبات رو افزایش داد. اولاً این مطالبه رو از دولت روحانی می‌توان داشت که ایشون به این وعده‌ها وفا کنه، جوانان و خانم‌ها رو به یأس و ناامیدی نکشونه. من فکر می‌کنم این مطالبه رو باید از دولت داشت، فقط این نیست که از شورای نگهبان چنین مطالبه‌ای داشته باشیم و مضافاً بر این رسانه‌های نقش رو ایفا کنند و از همین اکنون نه 4 سال دیگه به روشن کردن این مسئله بپردازند و به بازگو کردن این مسئله بپردازند. من گمان میکنم میتوان امیدوار بود. همین کاری که شما میکنید به عنوان رسانه من فکر میکنم کار مهمی است. حتی از جهت فقهی هم میتوان این مباحث فقهی رو مطرح کرد و از مراجع و فقها این تقاضاها رو مطرح کرد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، خانم فاطمه حقیقت جو نماینده سابق مجلس و آقای حسن فرشتیان حقوقدان، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.